کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. به تاریخ ایران باستان، قیام کوروش بر پادشاه ماد. راجع به این واقعه اسنادی که وجود دارد عبارت است از نوشته های مورخین قدیم مانند هرودوت و کتزیاس و غیره، که چون بیشتر راجع به کودکی و جوانی کوروش و کارهای اوست جایش در تاریخ دوره پارسی است و بیاید. تفاوت‌هایی هم در نوشته‌های مورخین دیده می‌شود که در جایش ذکر خواهد شد. خلاصه تمام این نوشته‌ها این است که کوروش بر پادشاه ماد یاغی شد و در نتیجه جنگ یا جنگ‌های همدان را گرفته و دولت ماد را منقرض کرد. فقط گزنفون چنان که در موقع خود ذکر خواهد شد تسلط کوروش را بر ماد به طور دیگر شهر داده. بالاتر گفته شد که در حفریات بابل لوحه‌ای از نبونید به دست آمده. پادشاه بابل در این لوحه مفاد خوابی را که دیده بیان و در آخر آن اشاره به بهره‌مندی کوروش و انقراض ماد می کند. این از مفاد لوحه. مردوک و آقای بزرگ و سین، یعنی نور آسمان و زمین، از دو طرف من ایستاده بودند. مردوک به من گفت: نبونید پادشاه بابل، آجر تهیه کن و معبد اخلخل را بساز تا سین آقای بزرگ در آنجا سکنا گزیند. من با کمال فروتنی به مردوک آقای خدایان گفتم: معبدی را که تو نشان می دهی مادی ها و قشون زیاد آنها محاصره کرده اند. مردوک به من جواب داد: مادی هایی که تو از آنها سخن می رانی دیگر وجود ندارند. نبونید از این پیش آمده غیر مترقب مشعوف بود، زیرا می پنداش که این واقعه او را به اجرای خیال خود، یعنی تصرف حران و ساختن معبدی برای سین در آنجا نزدیک کرده و نمی دانست که چند سال بعد خود بابل هم به دست کوروش خواهد افتاد. از مضمون لوحه چنین استنباط می شود که مادی ها در این جنگ نسبت به بابلی ها بهره‌مند بوده اند و قیام کوروش بر ماد موقتاً بابل را از دست رقیب قوی خلاصی بخشیده. درباره اژدهاک نمی توان قضاوت کرد، زیرا نوشته های مورخین قدیم نسبت به او متضاد است. هرودوت او را جبار و شدید العمل دانسته و کتزیاس به عکس او را پادشاهی رعوف معرفی کرده و نیکلائوس دمشقی او را ستوده. بعضی مانند نولد که عقیده دارند که نوشته های هرودوت راجب آخرین پادشاه ماد از گفته های خانواده هارپاگ وزیر ایختویگوس و چون این خانواده چنان که بیاید دشمن شاه ماد بود او را بد توصیف کرده. اما گفته های نیکلائوس دمشقی را هم اغراق آمیز می دانند. نتیجه این می شود که راجب شخص آستیا یا اژدهاک از جهت فقدان مدارک صحیحه نمی توان چیزی گفت. در پایان این مبحث لازم است اضافه کنیم. مار آپاس کاتینا مورخ ارمنستان عقیده داشت که اژدهاک در جنگی با تیگران پادشاه ارمنستان و دوست کوروش به قتل رسید. مورخ مذکور گوید از جهت دوستی تیگران با کوروش اژدهاک پادشاه ماد از پادشاه ارمنستان زنین شد. شبی خواب دید بس هولناک که بر وحشت او افسود و در نتیجه مشورت با نزدیکان خود مصمم گشت که تیگران را خائنانه تلف کند. بنابراین خواهر او دیگران و هیرا ازدواج کرد تا به دست یاری وی قصد خود را انجام دهد. زن راضی نشد به برادرش خیانت کند و سرن او را از نقشه شوم اژدهاک آگاه ساخت. سپس که پادشاه ماد میخواست در سرحد ماد و ارمنستان تیگران را ملاقات و او را بکشد، تیگران دعوت او را نپذیرفت و دشمنی خود را با وی آشکار کرد. پس از آن به زودی جنگ در گرفت و 5 ماه دوام یافت. بالاخره در جدالی که تیگران با اژدها کرد او را کشت و خانواده اش را به ارمنستان برده و در مشرق آرارات جا داد. عده زنان و دختران و پسران و سایر اسرا به 10,000 می رسید و ملکه آنوایش یا آنوایش نام داشت. راجع به روایت مورخ مذکور باید گفت که برخلاف نوشته های مورخین یونانی و رومی است. راست است که گزنوفون چنان که بیاید تیگران نامی را اسم برده و او را پسر پادشاه ارمنستان دانسته، ولی چنین روایتی را او هم ذکر نکرده. به عکس گزنوفون گوید که پادشاه ارمنستان خواست از زمان استفاده کرده و باج به پادشاه ماد ندهد، ولی کوروش از طرف او قشون به ارمنستان کشیده و پادشاه آن را مطیع کرد. چنان که او باج خود را داد، سپاهی هم به کمک مادی ها که جنگی در پیش داشتن فرستاد و تیگران هم در ملازمت کوروش به ماد رفت. بنابر آنچه گفته شد، روایت مار آپاس کاتینا را باید یکی از گفته های داستانی پنداشت. انقراض دولت ماد را چگونه باید تلقی کرد؟ جهات انقراض دولت ماد: کوتاهی عمر این دولت و سرعت انقراض آن باعث حیرت مورخین گردیده. بین سال 606 و 550 قبل از میلاد، یعنی بین اوج و حضیض، فقط 56 سال فاصله دارد و این مدت برای سلطنتی دراز ولی برای عمر دولتی خیلی کوتاه است. هرچند سرچشمه های قدیم و جدید صراحتی در این باب ندارد. با وجود این، از اخبار مختصری که در باب دربار ماد به ما رسیده و نیز از نظایر این نوع انقراض ها می توان جهات آن را حدس زد. چنان که از نوشته های هرودوت و گزنفون و بعضی مورخین دیگر عهد قدیم دیده می شود، دربار ماد در زمان اژدهاک نسخه ثانوی دربار آسور بود. قصور عالیه و باغ‌ها و شکارهای عریض و طویل که مخصوصاً برای شکار مهیا شده بود و هزاران درباری و پیش خدمت و خادم با لباس‌های فاخر سرخ و ارغوانی و طوق‌ها و یاره‌های زرین و نیز انواع بازی‌ها و تفریحات، همه قسم اسباب عیش و عشرت و لهو و لعب، کاملا ترتیبات دربار آسور را می‌نمود. بنابراین باید گفت که بعد از فتوحات درخشان هوخشتره در باریان و نجبای ماد به تمول رسیده و در زندگانی با تجمل و عیش و عشرت قوت ورگشت و سست شدند. قشون هم در مدت سلطنت طولانی آخرین پادشاه ماد بیکار ماند و صفات جنگی خود را فاقد شد. این بود که در مقابل رقیب تازه نفس خود یعنی پارسی ها که مردم کوهستانی و معتاد به زندگی ساده و پر زحمت بودند نتوانستند مقاومت کنند. این احوال از اینجا تأیید می شود که پارسی ها پس از استیلا بر ماد لباس و تزیینات و تجملات مادی را اقتباس می کنند و دیری نمی گذرد که خود پارسی ها هم از اقتباس زندگانی تجمل مادی ها و سایر مردمان آسیای غربی مانند بابلی ها و لیدی ها و فرو رفتن در عشرت های گوناگون سوس شده و صفات مردانگی و دلاوری از منه قبل را از دست می دهند. سوس شدن یونانی ها و سلوکی ها در ازمنه بعد نیز تکرار همان احوالی است که برای مادی ها و پارسی ها و مردمان دیگر در ازمنه پیش حاصل شد. کلیتاً این قاعده مسلم است که چون مردمی در تجملات زندگی و عیش و نوش فرو رفتن سست گردیده و به واسطه تن آسانی صفات مردانگی را جسمن و اخلاقاً از دست می دهند. این احوال اختصاص به عهد یا دوره و یا ملتی ندارد و بی استثنا نتیجه این احوال در هر زمان و هر جای یکی است. معنی و نتیجه این انقراض. این نکته از تاریخ ایران قدیم کاملا روشن است که مرکز قدرت و حکومت مکرر از یک نقطه ایران به نقطه دیگر منتقل شده و یک سلسله ایرانی جای سلسله دیگر را گرفته، ولی تمامی این حکومت ها و سلسله ها حکومت ها و سلسله های ایرانی است. در این مورد هم غیر از آن نبود. این نظر را یک چیز هم تأیید می کند. مورخین یونانی تا 100 سال بعد از انقراض دولت ماد مکرر به جای کلمه سلسله پارسی سلسله مادی را استعمال کرده و جنگ های پارسی ها را با یونانی ها جنگ های مادی نامیده اند. زیرا همان هرودوت که تاریخ ماد و پارس را نوشته مکرر در کتاب خود به جای پارسی مادی استعمال کرده و جهت هم معلوم است. این نکته را نیز باید در نظر داشت که پس از انقراض دولت ماد اسم آن مدت‌ها باقی بود و جغرافیون عهد قدیم به دو ماد قائل شده اند. ماد بزرگ که با عراق عجم قرون بعد تطبیق می شود و ماد کوچک همان آذربایجان بود و با قسمتی از کردستان. ماد بزرگ در مشرق تا دربند دریای خزر امتداد می یافت و این دربند آن را از پارت جدا می کرد. این دربند دروازه آهنین داشت و ساخلوی آن را حفظ می کرد. ماد در زمان ساسانیان مبدل به مای شد و در قرون اسلامی آن را ماه گفتند و چنان که می گفتند ماه نماوند و ماه بصره و غیره و در جمع ماهات. راجب مبدل شدن ماد به مای و ماه مدارکی در دست است مانند نوشته های موسا خورن، جغرافیادان ارمنی و کتب نویسندگان قرون اسلامی چنان که بیاید. فصل سوم، روایات کتزیاس راجب ماد. چنان بود مفاد نوشته های هرودوت، کتیبه های آسوری، لوحه های بابلی و غیره درباره مادی ها و دولت ماد که ذکر شد. چون کتزیاس هم چیزهایی راجع به ماد نوشته و لازم است مضامین آن را نیز ذکر کنیم، زیرا اگر هم در بعضی موارد موافق حقیقت نباشد، ولی از کلیات آن می توان راجع به مادی ها و دولت ماد و مناسبت آن با آسور و سایر ملل استنباط هایی کرد. چنان که در مدخل گفته شد، نوشته های کتزیاس گم شده و فقط قسمت های کمی از آن به ما رسیده، زیرا بعضی مورخین قرون بعد جاهایی را از نوشته های او در کتب خود ذکر کرده اند. از جمله سیسیلی است که راجع به ماد از قول کتزیاس چنین گوید: اوضاع آسور. ساردانا پال آخرین پادشاه آسور از حیث تن آسایی و تنبلی و قوته‌ور شدن در عیش و عشرت از تمام پادشاهان آسور گذشت. وی خود را از نظر مردم پنهان می داشت و همواره در قصر خود در میان زنان غیر عقدی اوقات خود را به لهو و لعب می گذرانید. وی مانند زنان به ساختن رنگ ارغوانی و به عمل آوردن پشم و پوشیدن جامه زنان و آراستن صورت و استعمال عطریات مشغول بود و در این کارها به قدری افراط کرد که از حیث تن پروری از زنان بد عمل هم گوی سبقت گرفت. شب و روز مسکرات زیاد استعمال می کرد و به همه نوع عیش و عشرت می پرداخت و به درجه ای بی پروا و بی شرم بود که آشکارا اعمال زشت و قبیح را مرتکب می شد. بالاخره بی حیایی را به جایی رسانید که در حیات خود سنگ قبری برای خود ساخت و کتیبه ای بر آن به زبان بربرها نویسان که یکی از یونانی ها آن را چنین ترجمه کرد: ای ره گذر، یقین بدار که طوفانی هستی و روحت را برای لذایذ دنیا باز کن، زیرا برای کسی که مرده دیگر لذتی نیست. من که وقتی پادشاه نینوای بزرگ روم بودم فقط مشتی خاکم، ولی آنچه را که خورده ام و آنچه را که باعث عیش و عشرت من بود با خود دارم. تنها چیزی را که از دست داده ام قدرت و ثروت من است. چون این بود ساردانال پال و او نه فقط زندگانی خود را به طور شرم آور به آخر رسانید، بلکه دولت آسور را که دوامش بیش از تمام دول دیگر بود از دست بداد. آرباکس رئیس مستحفظینی که ماد همه ساله به نینوا برای قراولی می فرستاد شخصی بود ممتاز. این شخص در اردو با رئیس سپاهیان بابلی دوست شد و نقشه برانداختن آسور را در میان گذاشت. بهلزیس که رئیس بابلی ها بود و طرف توجه کاهنان بابلی بود، موسوم به کلدانیان بود، چون از نجوم و غیب‌گویی اطلاعات مبسوطی داشت و روزی به دوست خود گفت: تو سلطان تمام ممالکی خواهی بود که ساردانال پال در تحت تسلط خود دارد. آرباکس از این پیشگویی غرق شعف گردید و به بهلیزیس گفت: اگر چنین شود تو را به حکومت بابل منصوب خواهم کرد. سپس او با سایر سرداران طرح دوستی ریخ و حس کنجکاوی او را بران داشت که زندگانی پادشاه را در اندرون مشاهده کند. خواجه‌ای در ازای یک جام طلا او را به اندرون پادشاه برد و چون آرباکس در عیش و عشرت را در شاه نگریست، بیش از سابق مصمم شد که نقشه خود را اجرا کند. با این مقصود دو دوست مزبور کنکاشی ترتیب دادند. توضیح آنکه آرباکس متحد شد مادی ها و پارسی ها را بر آسور بشوراند و بهلزیس بابلی ها و نیز اعراب یعنی متحدین آنان را به قیام وادارد. چون مدت قراولی مادها به سر آمد، آرباکس به ماد برگشت و مادی ها و پارسی ها را بر آسور شوراند. بهلزیس هم با بابلی ها چنین کرد و شخصی را نزد اعراب فرستاد و کمک آنها را طلبید. خلاصه آنکه پس از یک سال متحدین به این بهانه که نوبت قراولی آنها در اردوی نینوا سر رسیده با سپاهیان خود به طرف شهر مزبور حرکت کردند. قیام آرباکس بر آسور. ملل چهارگانه مذکور که عده‌شان به 400 هزار نفر می‌رسید در جایی جمع شدند تا در باب نقشه جنگ شور کنند. ساردانال پال همین که از این خیانت آگاه شد با قشونی که برای وی باقی مانده بود به عزم جنگ بیرون آمد. بر دشمنان خود غلبه کرد ولی کنکاشیان به کوهی که در 70 استادی نینوا بود پناه بردند و بعد برای جدال دوم حاضر شدند. ساردانال پال جارچی‌هایی را به طرف دشمن فرستاد تا جار زنند که هر کس آرباکس را بکشد مستحق گرفتن 200 تالان طلا خواهد بود و اگر وی را زنده بیاورد حکومت مملکت ماد از آن او خواهد شد. نظیر این پاداش ها را هم برای کشتن بهلزیس وعده داد ولی کسی اقوا نشد. ساردانا پال باز جنگ کرد و عده زیادی از دشمن بکشت و باقی مانده سپاهیان کنکاشیان باز به کوه پناه بردند. آرباکس داشت مأیوس می شد ولی بهلزیس به او گفت به وسیله آیاتی خدایان به او ظاهر ساخته اند که پس از مجاهدات او موفق خواهد شد. جنگ سوم روی داد و باز پادشاه آسور غالب آمد و حمله به اردوی دشمن برده و آن را تسخیر کرد و سپاه شورشیان را تا سرحد بابل براند. آرباکس رشادت های حیرت انگیز کرد و از آسوری ها عده‌ای زیاد بکشت ولی خودش هم زخم برداشت. در این احوال سرداران ملل مذکور به واسطه یأس از بهره‌مندی می‌خواستند به ولایات خود برگردند ولی بهلزیس تمام شب را به نظاره کواکب به سر برده و روز دیگر گفت که اگر 5 روز دیگر مقاومت کنید کمک غیر مترقبی به ما خواهد رسید و اقبال با ما خواهد بود. سپاهیان پذیرفتند که 5 روز دیگر بمانند و وقتی که جمع شدند اسلحه برگیرند. خبر آمد که از باختر سپاهی نیرومند به کمک پادشاه آسور می آید. آرباکس و هم قسم‌های دیگر به استقبال این قشون رفته و افراد را به کمک خود طلبیدند و باختری‌ها همین که وعده آزادی را شنیدند با شادی به قشون هم قسم‌ها ملحق شدند. از طرف دیگر سارداناپال که از رفتن باختری ها به طرف دشمن خبر نداشت و مست فتوحات خود گشته بود باز در عیش و عشرت فرو رفت و آذوقه و شراب وافر به سپاه خود داد. آرباکس چون به توسط فراری ها شنید که اردوی آسوری مشغول عیش و طرب است به آن شبیخون زده و کشتار زیاد کرده و بقیت السیف آسوری ها را به طرف شهر براند. پادشاه آسور در این احوال سرداری سپاه را به برادر زن خود صالح من سپرد و خود در شهر برای دفاع آن بماند. در جنگی که بعد روی داد شورشیان فاتح شدند. سردار مزبور کشته شد و عده زیادی از فراری ها از دم شمشیر گذشتند و بعضی مجبور شدند که خود را در فرات اندازند. عده کشته ها به قدری بود که آب فرات سرخ فام گردید. بر اثر این واقعه تقریبا تمام ایالات آسور سر از اطاعت آن پیچیدند زیرا همه تشنه آزادی بودند. در این احوال پادشاه 3 پسر و 2 دختر خود را با گنج‌های متعدد به پافلاگونیه نزد دوست با وفای خود یعنی کتا فرستاد و پس از آن فرامینی با 4 پا به تمام ایالات فرستاده و قشون طلبید. قشون محاصر حملات سختی کرد، ولی به واسطه برج‌ها و باروی محکم شهر نتوانست کاری از پیش ببرد، زیرا در این زمان آلات و ادوات محاصره و قلعه خراب کن هنوز اختراع نشده بود و پادشاه آسور آذوقه وافر به اهالی میرسانید. محاصره به طول انجامید تا آنگاه بارانهای شدید باریدن گرفت و رود فرات طغیان کرد و دیوار شهر را خراب کرد. بر اثر این واقعه پادشاه آسور نظر به گفته ی غیبگوی از نجات خود مأیوس گردید و چون نمیخواست به دست دشمنان افتد هیزم زیاد در قصر خود خرمن کرد و طلا و نقره و البسه فاخر خود را در میان هیزم گذارد. سپس پادشاه با زنانش به اتاقی که در درون هیزم ها ساخته بودند در آمده و امر کرد آن را آتش زنند و همگی خاکستر شدند. همین که این خبر به شورشیان رسید، در حال وارد شدن به شهر آن را تسخیر و آرباکس را شاه کردند. سپس پادشاه جدید حکمرانانی برای ایالت معین کرد و به لهزیز حکمران بابل شد. چون او از خواجه ای شنیده بود که سارداناپال طلا و نقره خود را در آتش انداخته و نزد آرباکس رفته و چنین گفت: من زمانی که بهره‌مندی ما هنوز مشکوک بود نظر کردم که اگر موفق شدیم در نزدیکی معبد بلوس در کنار فرات از خاکسترهای قصر پادشاه آسور بنایی برپا کنم تا در انظار مردمی که از فرات عبور می کنن یادگاری از خراب شدن دولت آسور باشد. آرباکس امر کرد خاکسترها را به بلزیس بدهند و به حکم او این خاکسترها به بابل حمل شد. سپس به زودی حیله حکمران بابل کشف گردید. آرباکس از سردارانی که به او کمک کرده بودند چند نفر را برای محاکمه بلزیس معین کرد، ولی چون آرباکس خواست در ابتدای سلطنت خود جوان مردی نشان دهد، از تقصیر حاکم بابل درگذشت و طلا و نقره ای که در خاکستر بود به او بخشید. سپس نیکی های زیاد درباره اهالی نینوا کرده و آنچه از آنها غارت شده بود پس داد و پس از اینکه اهالی شهر را به دهات اطراف کوچانید امر کرد که دیوارهای شهر را خراب کردند و مقداری طلا و نقره که باقی مانده بود به امر شاه به همدان حمل شد. دولت آسور که به دست مادی ها منهدم گردید، در مدت 1300 سال که شامل 30 نسل بود دوام داشت. دولت ماد پس از آرباکس. سپس دیوید دیور سیسیلی حکایت خود را دنبال کرده و گوید: با دقت در دفاتر شاهی پارسیان که موافق قانونی ضبط و حفظ می شد بررسی کرده و کتابی نوشت که بعد با خود به یونان برد و این از آنچه کتزیاس گوید: پس از انحلال دولت آسور، مادی ها در تحت سلطنت آرباکس آقای آسیا شدند. این پادشاه 28 سال سلطنت کرد و پس از اون مانداکس به تخت نشست و 50 سال آسیا را اداره کرد. بعد از او این اشخاص یکی پس از دیگری سلطنت کردند: سوسارمه 30 سال و آرتیکاس 50 سال و آربیان 22 سال و آرتیس 40 سال. در سلطنت این شاه جنگی بزرگ برای مادی ها با کادوسی ها پیش آمد و منشأ این واقعه چنین است: پارسوت که از حیث دلاوری، شجاعت و عزم و حزم معروف بود، نفوذی در دربار مادی یافت. سپس چون از حکم شاه درباره خود رنجید، با 3000 پیاده و 1000 سوار نزد کادوسی ها رفته و خواهرش را به یکی از متنفذین این مردم داد و مورد توجه گردید. پس از آن او مردم کادوسی را تحریک کرد که بر ماد شوریده و مستقل شوند و چون شنید شاه قشونی به قصد او فرستاده با 200,000 نفر تنگی را اشغال کرد. خود شاه به قصد او با قشونی مرکب از 800,000 نفر بیرون رفت و در جنگ شکست خورد. توضیح آن که 50,000 نفر کشته شد و ما بقی را پارسی مزبور از ولایات کادوسی ها براند. پس از آن کادوسی ها او را شاه کردند و او همواره به ممالک ما تجاوز کرده و به تاخت و تاز و غارت می پرداخت. از این راه او یک شخص نامی گردید و در آخر عمر جانشین خود را مجبور کرد که سوگن کند که همواره آتش کینه کادوسی ها را نسبت به مادی ها مشتعل خواهد داشت و لعنت کرد به هم نژادان خود و کادوسی هایی که از در صلح با مادی ها درآیند. بدین سبب کادوسی ها هیچگاه مطیع اوامر شاهان ماد نگشته و در عین حال تا زمان کوروش که دولت ماد را منقرض کرد باقی ماندند. سپس دیودور از قول کتزیاس گوید: پس از مرگ آرتیس جانشین او آرتینس 22 سال سلطنت کرد و پس از او آستیبارس 40 سال. در زمان این پادشاه پارتی ها بر ماد یاغی شده و سکوها را به مملکت خود راه دادند. بر اثر این واقعه جنگ ممتدی که چند سال به طول انجامید بین مادی ها و سکوها شروع گردید و عده‌ای زیاد از طرف این کشته شدند. بالاخره به این شرایط صلح کردند که پارتی ها مطیع مادی ها باشند و هر یک از طرفین حدود مستملکات سابق خود را حفظ کند و اتحاد دائمی بین آنها برقرار گردد. در اینجا دیودور از قول کتزیاس تمجید زیاد از ملکه ساکاها زاری نام کرده گوید: زنهای سکایی کلیتاً بسیار شجاعند و با مردانشان به جنگ می روند، ولی این ملکه از تمام زنان سکایی شجاع‌تر بود. او این ملت را از قید بردگی مردمان مجاور خلاصی داد و شهرهای زیاد بساخت و اخلاق مردم خود را ملایم کرد. به شکرانه این کارها سکاها پس از مرگ ملک مقبره ای برای او ساختن به شکل هرم. این هرم به نقطه ای منتهی میگشت و روی آن مجسمه بزرگی از طلا نصب کرده بودند و آن را تعظیم و تکریم میکردند. پس از مرگ آستی بارس شخصی به تخت نشست که آسپاداس نام داشت و یونانی ها او را آستیاگس نامیدند. در زمان او کوروش حکومت و اقتدار را به پارس منتقل کرد. در جای خود ما به تفصیل از این واقعه صحبت خواهیم کرد. چیزهایی که جالب توجه است. ایراداتی که به نوشته های کتزیاس وارد می آید چنان بود که ذکر شد، ولی لازم است گفته شود که کتاب او بعضی اطلاعات ذی قیمت هم می دهد. مثلا ذکر دفاتر شاهی پارس و اینکه دفاتر موافق قانونی حفظ می شد و او دسترسی به این مدارک داشته. مقصود از دفاتر باید سالنامه های وقایع باشد که در آن زمان دفتر می گفتند. این خبر صحیح است زیرا از منابع دیگر هم تایید شده. توضیح آنکه در چند جای تورات ذکری از دفاتر شاهی پارس کرده اند منتها آن را کتاب یا مجله نامیده اند. مضامین این گفته های تورات در جای خود بیاید. نوشته های کتزیاس راجب کادوسی ها نیز جالب توجه است و معلوم می شود که مادی ها در ابتدا گیلان یا حوالی آن را داشته اند و در اواخر آن دوره این ولایت از دولت ماد جدا شده، چنان که در اواخر دوره هخامنشی هم کادوسی ها نیم استقلالی یافتند. باب دوم. تمدن مادی ها. راجب تمدن مادی ها چیز زیادی نمیتوان گفت، زیرا راجب مذهب و تشکیلات سیاسی و اجتماعی و خانوادگی آنها و نیز در باب زبان، خط، صنایع و سایر چیزها که درجه تمدن قومی را نشان می‌دهد اطلاعات کافی به ما نرسیده. اگر ذکری راجب بعضی مطالب مذکور در نوشته‌های مورخین قدیم شده خلاصه و ناقص است. از شاهان ما تا حال کتیبه هایی هم به دست نیامده که بتوان راجع به زبان و خط آنها استنباط هایی کرد. چنان که از کتیبه های شاهان هخامنشی می کنیم، بنابراین اگر بخواهیم حدس هایی راجع به این مطالب بزنیم، باید تشکیلات و چیزهای دیگر آریانی را در قرون تاریخی و قبل از آن مبنا قرار داده و اطلاعات ناقصی را هم که به ما رسیده بر آن بیفزاییم. بنابراین آنچه ممکن است به حقیقت نزدیک باشد این است: تشکیلات سیاسی مادها قبل از تأسیس دولت بزرگ ماد ملوک و طوایفی بود و هر کدام از طوایف مادی زندگانی سیاسی و معیشتی مستقلی داشت. بعد از تأسیس دولت، اقتدار در شخص شاه ماد که به اصطلاح دوره هخامنشی شاه بزرگ بود جمع شد و از قدرت امرای محلی کاست، ولی تصور نمی رود که امرای محلی به کلی از میان رفته باشند. زیرا بعد از انقراض دولت ماد هم می بینیم بعضی ایالات و ولایات ایران امرای خود را حفظ کرده اند و حکومت در خانواده آنها موروثی است. عده طبقات در عهود خیلی قدیم دو بوده: طبقه جنگی ها و طبقه برزگران و شبانان. در قرون بعد طبقه روحانیون و کسبه بر آن افزوده. در دوره مادی هم یقیناً این چهار طبقه وجود داشته، زیرا در اینکه مغها یکی از طوایف ماد و طبقه روحانیون را تشکیل کرده بودند تردیدی نیست. از قرائن چنین استنباط می شود که دولت ماد مقام اینها را محکم کرده بود، زیرا می بینیم که در دوره پارسی ها با وجود قضیه بردیای دروغی آن هم مقام خود را حفظ کرده اند. بنابراین باید گفت که مذهب مغها مذهب رسمی مادی ها بوده. اما از مذهب مغها اطلاعی در دست نیست و محققا نمیتوان گفت که مذهب زرتشت در این زمان در ماد منتشر بوده یا نه، چون آریان ها در عهود قدیم عناصر و مخصوصا روشنایی را میپرستیدند و باید حد زد که پرستش مهر و خورشید هم در مذهب مادی ها داخل بوده. محققینی که عقیده دارند زرتشت از ماد به باختر رفته، تصور می کنند که مغها مذهب را با سحر و جادویی آلوده بودند و زرتشت خواسته اصلاحاتی کند و چون مغها بر او شده اند به باختر رفته و در آنجا بهره‌مندی یافته است. راجب زبان مادی ها سندی در دست نیست. چنان که بالاتر گفته شد، سابقا تصور می کردن که نسخه دوم کتیبه بیستون داریوش اول به زبان مادی نوشته شده، ولی اکنون معلوم است که به زبان ایلامی است. کتیبه های دیگری هم از دوره مادی به دست نیامده. با وجود این، دارمستتر ایرانشناس معروف حد زده که آوستا در زمان مادی ها نوشته شده و اگر کتیبه هایی به دست آید این حد محقق خواهد شد. محققین تردید ندارن که زبان مادی به زبان پارسی قدیم خیلی نزدیک بوده، چنان که پارسی و مادی زبان یکدیگر را به خوبی می فهمیدن. کلیتاً در همه چیز مادی ها و پارسی ها به یکدیگر شبیه بودند و تفاوت های اساسی بین آنها نبود. دارمستتر زبان کردی کنونی را مشتقی از زبان مادی می داند. بعضی زبان پشتو یا پختوی افغانی را هم مشتق از این زبان می دانند. راجع به صنایع مادی نیز نمی توان چیزی زیادی یافت، زیرا ابنیه و اماراتی از آن دوره نمانده. با وجود این، از آثار کمی که به دست آمده و در ذیل بیاید، محققین به این عقیده اند که معمار مادی از معماری هخامنشی خشنتر و از معماری بومی یعنی زمان قبل از آمدن آریان ها به ایران ظریف‌تر بوده. بعضی تصور می‌کنند که مادی ها معماری را از معماری وان پای تخت دولت آرارات اقتباس کرده اند. به هر حال آثاری که در ایران پیدا شده و به مادی ها نسبت می‌دهند از این قرار است: یک شیری که از سنگ ساخته اند و در نزدیکی همدان است. این شیر که تا سال 930 میلادی ایستاده بود و حالا ناقص شده و افتاده، از محققان معلوم نیست از دوره مادی باشد، زیرا بعضی ساختن آن را به دوره هخامنشی نسبت می دهند، ولی نلکه آن را از زبان مادی ها می داند. دوم، نزدیک سر پل ذهاب دخمه ایست که در سنگ منقور و موسوم به دکان داوود است. در اینجا صورت مردی برجسته در سنگ کنده شده و این مرد لباس مادی بر تن دارد و برسومی به دست دارد و در حال عبادت ایستاده. سه، دخمه ای است در صحنه نزدیکی کرمانشاه مانند دخمه مذکور و فروهر بالای آن حجاری شده. در دیران لرستان یا در دیران لرستان دخمه ای نزدیک سر پل موسوم به اتاق فرهاد که ناتمام مانده. پنج، در ده نوه اسحاق و نزدیک کرمانشاه در دخمه کوچکی حجاری برجسته ای است که صورت شخصی را در حال پرستش نشان می دهد. قصری در همدان بوده که پولیبیوس آن را به طور کلی توصیف کرده و ماحصل آن چنین است: ستونهای این قصر از چوب سدر و سرو ساخته شده و روی این ستونها را با لوح‌های سیمین و زر پوشانیده‌اند و تخته‌های پوشش عمارت هم از نقره خالص است. دمرگان تصور می‌کرد که این قصر از آثار مادی بوده که بعدها از میان رفته، یعنی فلزات کریمه آن را دزدیده و چوب‌ها را سوزانیده‌اند، ولی این عقیده کمتر طرفدار دارد، زیرا آن را از قرون بعد می دانند. این نتیجه که از دوره مادی آثاری به جز چند فقره باقی نمانده و در باب انتساب آنها هم به این دوره اختلاف نظر بین علمای فن حاصل است. به هر حال نتیجه آنچه در این باب گفته شد چنین است که اجالتاً ما نه از مذهب و زبان و خط و تشکیلات مادی ها اطلاع صحیحی داریم، نه آثار مهمی از این دوره دیده می شود. نتیجه: بزرگ شدن ما در تاریخ مشرق قدیم دارای اهمیت است، زیرا تا آن زمان برتری در آسیای غربی با مللی بود که هرچند نژادشان محققاً معلوم نگشته، ولی زبانشان از زبانهای ملتصق است، مانند سومری ها، ایلامی ها و شاید هیت ها و غیرها یا با ملل سامی نژاد. مادی ها برای بار نخستین تسلط مردمان سامی نژاد را در آسیای غربی متزلزل کرده و شالوده برتری آریان های ایرانی را در مشرق قدیم ریختند و دولت هخامنشی کاری را که ماد شروع کرده بود ادامه داد. این نکته یکی از جهاتی است که محققین دوره هخامنشی را متمم دوره مادی می دانند. کلیتاً چنان که بالاتر گفته شد، با انقراض دولت ماد هیچ گونه تغییر اساسی در سیاست داخل یا خارجه ایران روی نداد، فقط یک سلسله ایرانی جای سلسله ایرانی دیگر را گرفت و پارسی ها همان نقشه دولت ماد را که میخواست خود را به دریاها برساند تعقیب و اجرا کردند. اما اینکه مادی ها میخواستن به دریاها برسن گذشته از وقایعی که ذکر شد از اینجا معلوم است که لوحه های نبونید پادشاه بابل با اینکه متاسفانه آسیب یافته باز میرساند که اژدهاک قبل از جنگ با کوروش در سیاست تعرضی خود نسبت به بابل تا شهر حمات در سوریه رانده بود. از اینجا منطقی است استنباط کنیم که دولت ماد قبل از انقراضش قدرت حیرت انگیزی از خود بروز داده و در مرحله ابتدایی بابل را تهدید می کرده و قیام کوروش موقتا آسیای غربی را از حملات آریان‌های ایرانی خلاصی بخشیده. خلاصه آنکه مادی ها عهد جدیدی در تاریخ مشرق قدیم افتتاح کردند تا آمدن اسکندر به ایران امتداد یافت. دنیای کتاب صوتی.